أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله مشروعیت قضاء علی الغائب بود، مسئلهی به جد مهم که معروف و منسوب به شهرت مطلقه مشروعیت قضاء علی الغائب. این مسئله رو نیاز داره به یک بررسی جدی. یک مقدار از جاهایی است که خلاصه ولو مشهور و معروف در السنه فقها اینه، اما التزام به اون امر سهلی نیست، چرا که در این مسئله ولو استناد شده به برخی از ادله، ولیکن یک مقداری این مسئله خلاف متعارف از رویه عقلا احساس میشه. من نمیدانم الان اون سیره جاریه در محاکم الان بر این قضیه باشه، من معهودم نیست. بحث قضاء علی الغائب معناش اینه، کسی فرض بکنید من الان قومم، یه آقایی که من میخوام از شکایت بکنم که حقه یا بالعکس، من میرم توی محکمه علیه او شکایت میکنم، ادعای طلبکاری میکنم و بدون اینکه معنای قضاء علی الغایب در اصطلاح فقها اینه، بدون اینکه محکمه یا خودم ابلاغ بکنیم به اون شخص مدعا علیه به این که مورد شکایت قرار گرفته و پاسخگو باشه، ببریم و بدوزیم و حکم بکنیم و اموالشو در قوم مصادره بکنیم و قضاء علی الغائب یعنی این. از اول کار متوجه باشید اونی که در کلمات معروف جواهر و غیر جواهر، محقق کنی و غیر محقق کنی مطرح شده، حرفشون اینه که شخص مدعی اونجایی که مدعا علیه حضور قدر متیقنش اینه، حضور در بلد مدعی و محل شکایت نداشته باشه. مدعی حق داره اعلام ادعا به محکمه بکنه به حضور قاضی و اقامه بینه بکنه، قاضی هم بدون دعوت مدعا علیه به پاسخگویی و احضار او در غیاب او، با وجودی که قاضی میتونه با یک احضاریه ابلاغیه هر چی میگید او رو مطلع قرار بده، بدون هیچ یک از اینها تو خونش بشینه، تو اتاقش بنشینه، فقط حرف مدعی رو بشنوه، فقط بیانیه بر ادعا رو ببینه و پاسخ مدعا علیه و دیگه اصلا نه سوال کنه نه بدانه و لازم نیست استعلام کنه. طبق این ادعای مدعی و بیانیه‌ای که اقامه کرده و بدون قسم، قسم رو فقط در دعوای علی المیت می‌خواستیم، بدون قسم به نفع مدعی حکم بکنه و اگر در این بلد یا بلدی دیگر مالی داره این مدعا علیه، اون مال و بابت اون بدهی و حکم خرج کنن. معنای قضاء علی الغائب اینه تا ببینیم این حکم از مدارک قابل استحصاله یا نه. اینو عرض کردم تا اهمیت مسئله رو من گمان نکنم الان در دادگاه های ما اون چه در فقه ما در این مسئله عنوان شده عملی باشه، یعنی در دادگاه ها اگر علیه کسی شکایت بشه حتما نسبت به اون مشکو احضاریه، اختار، حالا هرچی ارسال میشه و تا به دست او نرسه جلسه دادگاه رسمیت نداره و این معناش اینه که قضاء علی الغائب مشروع نیست.
تعویض خودش قومه
باید آخه اینی که محل سکونت به این معنا که محل اقامت دائم یه مسئله است، اما در حالی که از این آقایی که ساکن قومه کسی اگر در محکمه قوم شکایت بکنه، در حالی که این آقایی که ساکن قومه امروز رفته مشهد زیارت بکنه، معناش اینه که قضا علل به این مقدار اینو حتما احضاریه رو به دست اون آقا میرسونن، اما معنای قضا علل غائب در فقه ما اینه که این آقا شما اصلا وایسید این آقا بره برای زیارت مشهد، فرصت و غنیمت بشمر، مدعی اقامه دعوا کن، اقامه بینه بکن، مال طرف رو مصادره کن. این به نظر من امر سهلی نیست. حالا اینو من مقدمتا میگم تا اون جهات اشکال رو بعد در ضمن ادله بیشتر توضیح بده. خب پس بنابراین محصل کلام این شد، بحث در قضاء علی الغائب اونی که در فقه ما مطرح شده و ادعای اجماع قطعی برش شده در جواهر، در کلام محقق کنی، در کلمات دیگران، یک امری است که گمان نکنم در هیچ جای دنیا حتی در خود کشورهای اسلامی و حتی در خصوص کشور ایران عملی باشه. یعنی یک حکم فقهی آیون دنبال کردن که نتیجهش اینه. آیا ببینیم مثلا همچین حکمی از شریعت استفاده میشه که اگر این شد، یعنی معناش اینه که موازین قوایی رو باید تغییر داد در ناحیه پذیرش، یعنی شرط، حالا یا بگیم سماع دعوا یا شرط صحت قضا، اینه که مدعا علیه باید یا حضور داشته باشه یا حداقل مطلع از قضیه باشه که متمکن از حضور باشه، در حالی که اونی که در فقه ماست اینه که غائب ولو علم به قضیه هم نداشته باشه تا چه برسه متمکن، حتی اگر متمکن از حضور نباشه بلکه متیقن از کلماتش اونجاییه که متمکن از حضور نیست. اگر اونجایی که متمکن از حضور نیست مدعا علی قضاء غیابی مشروعه. خب به هر حال مشهور و معروف در کلمات همین مطلبه. در قضیه قضاء علی الغائب همان طوری که دیروز عرض کردم معروف در کلمات باز اینه که فرقی نیست در غائبی که حاضر نیست بین این که مسافر به حد شرعی باشه یا نه، از قوم خارج بشه بره جمکران، نمیدونم جمکران جزء قوم حساب میشه یا نه، از قوم خارج بشه بره امامزاده عبدالله، نمیدونم چند کیلومتر 20 کیلومتر میگن از قوم چقدره؟ 6-7 هست، هرچی هست، خلاصه به مقدار مسافت دیده، همین که بره امامزاده عبدالله تمام، قضاء علیه او قضا علی الغائب نافذه. تنها کسی که از اون مخالفت در مسئله نقل شده یحیی بن سعید حلیه در جامع الشرایع، کلامی که این بزرگوار داره ظاهر کلامش اینه که شرط جواز علی الغائب اینه که شخص غائب مقدار بعدش مسافت شرعی باشه، نه اینکه تشکیک کرده در مشروعیت قضاء علی الغائب. قضاء علی الغائب مشروعه، منتها مشروطه به این که غیبت و بعد و تغیبش به مقدار چهار فرسخ. حالا چهار فرسخی که رفت و برگشت بشه هشت فرسخ، یا بگید 8 فرسخ امتدادی. حالا من نمیدونم ایشون فتوای ایشون در مسئله مسافت تلفیقی رو چجوری قائله، بعید نیست که چون معروف در کلمات فقها اینه که اذا ذهب بریدن و رجع بریدن فقط شغل یومه، و اینکه این مقدار مسافت یعنی 4 فرسخی که مجموع رفت و برگشت بشه 8 فرسخ کافی است. ولذا اون هم که تو عبارت ایشونه مسافت ذکر شده، نه مسافت امتدادی. اطلاق اون کلام اقتضا میکنه که به مقدار 4 فرسخ کافی باید باشه. تنها از ایشون مخالفت نقل شده و الا بقیه گفتن مطلق غائب ولو غیبت بدون مسافت. و اما در فرضی که مدعا علیه حاضر در بلد، در فرض حضور او در بلد، اونجایی که متمکن از حضور در مجلس قضا نیست، باز گفتن قضاء علیه او نافذه. تنها کسی که در کلمات دیدم اشکال در این مسئله کردن و گفتن قضاء علی الغائب در این مورد کسی که حاضر در بلده و متمکن از حضور نیست نافذ نیست، مرحوم شیخ در مبسوطه و شهید در حاشیه ارشاد. من خود عبارت مبسوط و حاشیه ارشاد و مراجعه نکردم، به حسب اون چه در کلمات مرحوم صاحب جواهر و محقق کنی حکایت کردن. و همینطور در برخی از کلمات، حالا این دو بزرگوار نسبت به مرحوم صاحب مفتاح الکرامه و اردبیلی در مجمع الفائده داده شده که اونم که انهو مشکلشون این نیست که قضاء علی الغائب نافذ نیست، قضاء نسبت به غائبی که حاضر در بلده، نه غائب عن البلد، اونو که به قول مرحوم شیخ یا به تعبیر مرحوم آشتیانی نمیدونم که ظاهرن کلام شیخ اینجا داره چیز میکنه، توضیحی که داده تو کلامش نسبت به غائب عن البلد جواز قوام منوط به عدم تمکن از حضور نیست. کسی که مسافره ولو متمکن از حضور باشه قضاء علیه او نافذه بدون حضور او. مشکل در کسیه که در بلد حاضره. اگر در بلد حاضره دو حالت داره، یه وقت اینه که نمیتونه بیاد در محکمه چون تو بیمارستان بستریه، باز قضاء علیه او نافذه. اما اگر در بلد نافذ نیست، اما اگر در بلده و متمکن از حضور همینه یا به عکس، یعنی اگر تمکن از حضور داره و در بلده، تفصیل دادن شیخ فرموده، مرحوم شیخ قدس سره در خلاف فرموده و همطور حاشیه اردبیلی بدون حضور اونجایی که عذر داشته باشه ظاهرن، اونجایی که عذر داشته باشه. ببینم اونی که بهشون نسبت میدن، بله با تعذر حصول حضور. مرحوم شیخ فرموده که قضا جایز نیست در کسی که حاضر در بلده، دیگران گفتن نه با تعذر از حضور در این حال قضا جایزه. یعنی مرحوم شیخ فرموده اگر در بلده و تمکن از حضور در محکمه نداره به خاطر که تو بیمارستانه، قضاوت علیه او جایز نیست. ولی اگر میتونه حضور پیدا کنه مانعی نداره، قضا علیه او نافذه. تو مغازشه، مشغول کارشه، که انهو نیامده تو کلمات اینکه اطلاع بش داده بشه داده نشه. اگر غیر متمکن از حضوره، قضا علیه او از نظر شیخ و شهید نافذ نیست، و اگر متمکن از حضوره جایزه. دیگران گفتن نه مطلقا، چه متمکن از حضوره چه غیر متمکن از حضوره، قضا علیه او نافذه. فرق نمی کنه به وکیله یا به نفسه، فرقی نمی کنه. یه مقداری من حس می کنم در این مسئله، نمیخوام بگم ظلم داره میشه به مدعا علیه، یه مقداری خلاصه خلاف مألوف و خلاف متعارف حکم فقهی و استنباط فقهی شکل گرفته، سنگین به نظرم میاد. حالا به هر حال اگر ادعی بود خب آدم میگفت، ولی مشهور فقها اینه، غیر از این نگفتن الا نادر. شیخ این تفصیل رو داده، خود مرحوم شیخ انصاری هم بی تمایل به این تفصیل نیست، چون بعد از آنی که از مرحوم شیخ طوسی خود این مسئله رو مطرح میکنه، میگه واقعا قویون، یا خلاصه تمایل به این شیخ انصاری. گفتن کسی که حاضر در بلد نیست قضاء او علیه او نافذه، چه بهش بگن نگن هیچ مطلق کلماتشون.
اگر داخل
بلدم باشه مشهور که تفصیل بین متمکن و غیر متمکن ندادن، اینا که هیچ مطلق کلامشون.
مثلا ما میدونیم که مثلا هر مدعی میتونه یواشکی بدون
خبر بدونه که همون گله خودمو دارید شما تکرار میکنید. حالا دیگه اون دیگه من تو دلشون خبر ندارم چی میگذره، ما این ظواهر کلماتشون تفصیل ندادن. گفتن قضاء علی الغائب، قضاء علی الغائب جایزه، و حتی اگر در بلد باشه و حتی اگر غیر متمکن از حضور باشه، تو بیمارستان باشه. اگر مدعا علیه در مجلس قاضی حضور داشته باشه، قاضی استجواب میکنه، میگه ها چی میگی، این مدعی حرفشه، شما چی میگی. ولی اگر حضور نداشته باشه، اصلا معنای قضا علی الغائب اینه، لازم نیست او رو احضار کنه. خب شما خونتون رو بفروشن بابت شندلقاز بدهکاری که دارید، در حالی که شما رفتید مشهد زیارت، حالا آمدید دیدید خونتون به تاراج رفته، طرف ادعا کرده و اینا، شما مرا حجتی ادا قدم، حالا بدوید و اثبات بکنید که بدهیتون رو قبلا پرداخت کردید، سنگینی نداره براتون؟ نمی گفتید بی انصافا تعب کنید من بیام حرف منم بشنوید که این آقا میگه من طلبکارم، آیا من طلبشو پرداخت نکردم؟ اون وقت مالمو بفروشید و مصادره کنید بابت بدهیام. همینه. بعد یواش یواش داره تازه یواش یواش داره معلوم میشه که اون قولی که فقها میگن، حالا سید میگه که اینا با عقلم جور در نمیاد. آقای من ولا بلا حرف آیون اینه. منطقه حالا ببینیم روایت داره، هنوز نسبت به روایت ندید، حالا ما روایات رو متعرض میشیم ببینیم آیا روایت داره یا نداره. فعلا بذارید اول اقوال اصحاب منقح بشه، موضوع مسئله منقح بشه، بعد وارد ادله بشیم. پس بنابراین موضوع مسئله معلوم شد چیه؟ قضاء علی الغائب معلوم شد یعنی چه؟ قضاء علی الغائب معناش این نیست که یه آقاییه که مفقود الاثره، اصلا دسترسی بهش نیست، خب مدعی اقامه بینه بکنه و خلاصه طلبکاری خودشو استیفا بکنه، حالا اون آقا بعد از چند سال پیدا شد. این یکیشه، این که خیلی مشکلی نداره. مشکل ما عنوان کلمات فقها قضاء علی الغائب، یعنی طرف مفقود الاثر نیست، موجوده، حی حاضره. شما قومید این آقا کهکه، شما قومید این آقا امامزاده عبدالله، خونش قومه، رفته اونجا زیارت، رفته زمین مزرعه‌ای اونجا داره کار برای خودش اونجا میکنه، شما اقامه دعوا علیه او بکنید، به او هم لازم نیست هیچ خبر بدید، بینه رو در محکمه اقامه بکنید، برید خونه‌شو، اگر دسترسی به پولی ازش دارید تو بانک و غیر بانک، برید اون پولا رو مجازید، حاکم اذن میده، برید بردارید، اگر پول نداره، جنس داره، خونه داره، خونه‌شو بابت بدهیش بفروشید، منتها پولو به مدعی بدید، به کفلا اب نداره، کفیلم بگیرید. والغائب اون آقا از امامزاده عبدالله از که حک اگر آمد علا حجتهی اداقته. معنای قضاء علی الغائب اینه. خب حالا که موضوع مسئله روشن شد، اقوال در مسئله فی الجمله بیان شد که ما سه مخالف در مسئله عمدتاً، اونای دیگه خیلی مخالفت رو معلوم نیست، داشتیم. یحیی بن سعید بود که مخالفتش در لزوم حد مسافت و غیر اون بود، نه در اصل مسئله. شیخ و شهیدم مخالفتشون در غائب نبود، مخالفتشون در مدعا علیه فی البلدی بود که متمکن از حضور در محکمه نیست، و اما اگر متمکن از حضور قضا علیه اونم اشکال نداره. بقیه دیگه میگن هیچ، به وسعت و به اصلاح قضاء علی الغائب نه مشروط به مسافت، نه مشروط به عدم تمکن از حضور، علی اطلاق قضا جایزه. البته مرحوم شیخ انصاری هم موافق کلام شیخ طوسی و شهید بود. به مرحوم صاحب مفتاح الکرامه و مرحوم اردبیلی هم این نسبت هایی داده شده که حالا. و اما دلیل مسئله، دیدید مرحوم آقای قدس سره استدلال ایشون گذشت، حالا وارد استدلال بر مسئله بشیم. استدلالی که بر این مسئله شده، یک، ادعای اجماع در مسئله شده، حتی شیخ انصاری هم که یه تفصیلی قائل شده، شیخ انصاری یا کلام آشتیانی، بین متمکن از حضور و غیر متمکن از حضور در فرد مسافر و غائب عن البلد علی اطلاق ولو با تمکن از حضور حکم به نفوذ قضاء علیه او کرده، فرموده اجماعیه، در مسئله ادعای اجماع کرده. پس دلیل اول بر مسئله اجماع مدعا و شهرت محققه، شهرت قطعیه، قطعا مشهور بین فقها همینه، دعوای اجماع هم حرف بعیدی نیست. ولیکن ما نه به شهرت این مسئله میتونیم اعتماد کنیم، نه به این اجماع محکیه در این مسئله. چرا که قطعا لااقل من الاحتمال این که مستند اینها مثل روایت جمیله، مسئله ایست که در مورد نفتی درش ادعا شده و جل فقها در مقام استناد به این نص استناد کردن، به روایت جمیل، حالا مرسله یا غیر مرسله. جدای از این که به برخی از وجوه دیگر استدلال شده، پس با وجود این که مستند فقها در این مسئله میتونه این روایت صحیحه جمیل باشه، استناد به اجماع تعبدی در این گونه مسئله ای قطعا بیجاست. پس این دلیل رفت کنار. دلیل دوم استدلالی بود که در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده، محقق کریم هم بهش استدلال فرموده، محکی از بعضی از کلمات دیگران هم هست و اون استدلال به عمومات ادله قضا، نه قضاء علی الغائب، عمومات ادله قضا، عمومات عام، ان احکم بینهم بما انزل الله و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاسقون ظالمون، اصلاحات ادله. یک، اطلاقات ادله قضاء بالبینه، ادله ای که میگه با قیام بینه قاضی میتونه حکم بکنه، معطل چیز دیگه ای نباید قرار بگیره، حتی نیاز به ظن یمین هم نیست که گذشت دیگه. یقوا به عده ای از روایات بود، مثلا یقوا بدون حاجت به حتی ظن یمین. این هم دو جزء، همه اینا جزء این دلیل دوم. و سوم از همین جزء این دلیل دوم، اطلاقات ادله سماع دعوا توش نیامده باید مدعا علیه حضور داشته باشه، دعوای مدعی مسموعه، سواء کان المدعا علیه حاضرا او غائبا، اینجور استدلال شده. بله، اون بیانه اثبات میکنه، قبل از اثبات سماع دعوا، ممکنه طرف بیانه هم نداشته باشه، دعوای اون مسموعه، نتیجهش اینه که حق داره مطالبه بکنه از مدعا علیه چه چیز را؟ قسم را. ولذا ادله سماع دعوا، نه اینکه پذیرش دعوا به معنای اثبات، سماع دعوا یعنی که دعوای اون مسموع پیگرد داره، دنبال میشه، حالا دنبال میشه ممکنه اثبات بشه ممکنه نفی بشه. خب میدونم حق داره، خیلی خوب، اون حق یا نم یا جایی طرف استحلاف میکنه که بیانه نداشته باشه، خب وقتی بیانه داره دیگه استحلاف بخواد چیکار کنه؟ نه، غرض اینه که ادله سماع دعوا مقید نشده به حضور مدعا علیه، گفتن دعوا علی اطلاق مسموعه. خب مسموع
در این حال قضاء بر مدعا علیه غایب رو هم اثبات نمی کنه.
نه، این که دعوا مسموعه، اما وجوه اثبات چیه؟ اطلاقات، این که دلیل میگه بیان حجته، بیان حجته، نتیجهش اینه که باید طبق این میزان باید قضاوت بشه. پس خود دعوا مشروط نیست سماعش به حضور مدعا علیه. این وجه دوم. ما این وجه دوم اگر میخواستیم تکفیر بکنیم، این وجه دوم خودش سه وجه علل اقل، بلکه خودش وجوهی است. اطلاقات ادله قوائه، اطلاقات عام قوا در موارد دعاوی عام، چه حاضر چه غائب، اطلاقات ادله. ولذا هر دلیلی بر مشروعیت قوا آمده، اطلاقش قوا علی الغائب رو کانه او شامل میشه. این وجه دوم هم مردوده. به چه بیان مردوده؟ کف الله المؤمنین القتال. مرحوم شیخ قدس سر رو یا بگی محقق آشتیانی متعرض این استدلال که میشه، به وجوه اینو رد میکنه، میگه آقا کدوم اطلاق، کدوم عموم؟ اطلاق ادله قوا به حق و عدل و عدم قوا به جور، اونا رو میگی؟ اونا که در مقام این نیست که آیا بر غائبم نافذه یا نه. اون میگه باید حکم به حق بشه، به عدل بشه، حکم به باطل نشه، به جور نشه. اما این که حالا حکم به حق، حکم موافق کتاب، آیا به اینه که مدعاله هم حضور داشته باشه نداشته باشه؟ این مثل این که شما به اطلاقات اون ادله بر جواز حکم به بیانه حکم بکنید، شما باید برید به دلیل جواز حجیت بیانه استناد بکنید. ولی اطلاقات ادله قوائه بالحق اقتضا نمی کنه که شاهد واحد و یمین هم حجته، بیانه حجته. اینا میگه حکم به قسط و عدل و حرمت ترافع و قضاعت جور و ایناست. اما این که قوا مطلقا ولو علی الغائب نافذه کو؟ گفتید که اطلاق ادله قوائب بینه عنوان دومش. خب قوائب بینه آیا ازش در میاد قوائب علی الغائب هم نافذه؟ قوائب بینه معناش اینه که نیاز به یمین مدعی نیست، بینه حجت کامله. اما قوائب بینه ولو از یک قاضی فاسق آیا مشروعه؟ هیچ شرطی برای نفوذ قضا نداریم، فقط باید قوائب بینه باشه. میگه قوائب بینه مشروعه، اما اینکه مدعا علیه باید کی باشه؟ حاضر باشه نباشه؟ مدعی چه شرایطی داره؟ اینا که در مقام این نیست، این در مقام بیان حجت علی الدعوا که بینه حجته. دیگه نیازی به چهار تا شاهد نداریم، دو تا کافیه. نیازی به ضمه یمین نداریم. اما اینکه مدعی شرایطش چیه، مدعاله شرایطش چیه، عجب است از بزرگان چه غفلتی میکنن در بعضی از موارد. به صرف این که این دلیل میگه قوائب بینه جایزه و نیاز به ضمه یمین نیست، ازش برمیاد که قوائب علی الغائب هم نافذه. استدلال بر نفوذ قوائب علی الغائب به اطلاق ادله جواز قوائب البینه از قبیل استدلال به این عموم بر جواز قوائب مقلده، یا بر جواز قوائب فاسقه که نیاز به مقید داشته باشه. یا در مقام بیان این نیست، نه که در مقام بیان این نیست که اطلاق داره و در مقام بیان نیست. این نظیره اونیه که سابق در مشابهش گفتیم، اصلا اطلاقی نداره تا اینکه بخواد در مقام بیان باشه. مفادش حجیت بینه. حجیت بینه آیا معناش اینه که قوائم علی الغائب هم جایزه؟ این در مفادش اینه که بینه حجته. آیا معناش اینه که قاضی لازم نیست عادل باشه، لازم نیست مرد باشه؟ آیا میتونید شما به اطلاق ادله قوائب البینه استدلال بکنید بر اینکه قوائب زن هم نافذه؟ من نمیدانم، گاهی وقتا فقها با عظمتی که دارن گاهی وقتا گهی بر تارک اولیا نشینی، گهی حرفایی میزنی که نمیدونم. به هر حال عرض کردم جا مشهور و معروف اینه، اینم استدلالش. و اوضح من ذلك بحث اطلاق ادله سماع دعوا. ادله سماع دعوا معناش اینه که دعوای شما از قبیل دعوای غیر مسموعه نیست، مسموعه، اما اثباتش به چیه؟ و اثباتش منوطه به چیه؟ مدعاله باید حاضر باشه نباشه؟ دعوا مسموعه در محکمه، اما حاکم قضای او مبتنی بر مجرد سماع دعوا باشه یا حاکم ملزم به این که بره جواب مدعاله رو استفسار بکنه؟ آیا معنای سماع دعوا اینه که قاضی الزامی ندارد به این که از مدعاله استفسار کنه؟ دعوای او مسموع مدعی، معناش اینه که قاضی اصلا هیچ سؤالی از هیچ کسی نکنه، دعوای او مسموعه. پس این وجه دوم هم صالح برای استدلال به وجهی نیست در مقام. ولذا شاید این که میبینید در کلمات نوع بزرگان استشهاد به این نشده، به خاطر التفات به قصور این اطلاقات از دلالت بر مشروعیت قضاء علی الغائبه. فقط تو کلام محقق کنی بود، تو کلام صاحب جواهر بود، تو بعضی از این کلمات هم دیدم نسبت داده بودن به محتمل کلام شهید ثانی دارن در مسالک، که ایشون فرموده یه تعبیری داره که از اون تعبیر گویا برمیاد دلیل بر مسئله، فرموده که اطلاقات و نقص، که انه امر علی القاعده است، نقص خاصم داریم. دلیل سوم و عمده دلیل در مسئله ادعی از نصوص خاصه که به این نصوص استشهاد شده در کلمات بر عدم جواز قضاء علی الغائب ولو فی الجمله، و اهم این نصوص روایت جمیله، صحیحه جمیل. این روایت مروی در دو جای از تهذیب و مروی در کافی است به اسانیدی متعدد، برخی صحیح برخی غیر صحیح، و با این کلمه رو دقت کنید، تفاوتی در متن، تفاوتی که به نظرم تفاوتی جدی و اثرگذار و مخل به استدلال. آیون مراجعه کنید کل روایات رو، عمدرم این روایات، حالا صحیحه جمیل که تو کل کلمات هست، غیر صحیحه جمیل در کلام آقای خویی که نیامده بود، در کلام آقای خویی معارض به عنوان روایت ابوالمختری آمده بود، اما به عنوان مدرک فقط استدلال به این روایت شده بود و آقای خویی هم به عمومات و اطلاقات استناد نفرمود. این روایت در حالی که این روایت از نظر متن یک تفاوت جدی داره، تفاوتش هم به گونه ایه که مخل به استدلال میتونه باشه. مراجعه بکنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.